بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد الله الطيبين والله وله أعدائهم أجمعين. كلام در این است که زکات و تجاره متعلق است به عین یا قیمت العین یا به مافذ ذمه. این مغایرت بین قیمت العین و مافذ ذمه مورد اختلاف و نفی و اثبات بین صاحب مدارک و صاحب جواهر است. بحث به اون چی که ما دیدیم مسلم در زکات مال و زکات تجاره این است که به مقام اثبات، این است که هرچی را ادا کرد بدلیت داره و قیمت مطابق با قیمت عین، فرض کنید در اون زمان وجوب ادا عین، هرچی را ادا کرد مجزیست، گیری ندارد، مقام اثباتش گیری ندارد، مقام ثبوتش با اینکه به عین متعلق است غیر عین مسقط است، مجزی است. یادم نیست کسی متعرض شده باشد این مطلب را، حال اینکه قاعدش این است که مجزی نباشه، عبادته. اون وقت ادای غیر چطور مسقطه؟ چطور عرض شد که مشروط است وجوب ادای عین؟ البته در این مطلب اون که مهم است این است که قائل بشیم به وجوب زکات و تجاره تا حسابی در موارد اشکال و جواب متطابق باشن با هم. عرض شد که بلو مشروط است وجوب ادا عین حتی در زکات مال به عدم ادا بدل، بدل هم عبادی است، لیکن عبادیتش منحصر به قصد امر نیست، همین تحصیل غرض مولوی هم یکی از مقرباته. علل و معالیل امر همه اینا اگر قصد بشوند کافیست در تقرب. یه چیزی هم که در جای دیگر شیخ فرموده، اما در اینجا یا شیخ کلام شیخ مراجعه نکردن یا غیر شیخ، متأخرین از شیخ یا معاصرین شیخ در اینجا ذکر نکردن که حالتا اگر هم قصد امر موجب مصحح عبادیت باشد، باز هم امر در مقربیت بدل سهل است. چطور؟ ولو به ملاک و به آثار و مبادی و به اینها راجع نشود، به همون طریقی که شیخ فرموده. نمیدانم قبل شیخ آیا کسی اون فرموده بوده یا همین شیخ مبتکر این مطلب است که مصحح عبادیت نائب با اینکه امر به من مبونعن متوجه شده بوده چیه؟ امر به احسان هست؟ یا در صورتی که اجیر بشود امر به وفاء به عقد اجاره هست؟ یا نه خود این عمل مقرب است؟ احسان هم در وقتی می شود که عبادت را به او برساند، نه هر چیزی را. وقت فرض نابی که عبادت هم امر می خواد. حالا اگرم تحصیل غرض را، چون مقام اثبات مسلمه، مقام ثبوتش کشف میکنیم از یه راه امکان، به الا مقام اثباتش مسلمه، باید کشف مصحح بکنیم. اون وقت میگیم بیان که به هر تحصیل اغلاظ مولویه یا فلان، خب بالاخره که هرچه هست اون سر جای خودش، اما عبادیت به عمد که فی جمله در نماز که بلا کلام امر لازمه، همه چیز عبادت ذاتیه که نداره مثل رکوع و سجود یا قیام، وصول بین یدی المعبود، ذکر خاص، قرائت خاصه و امثال اینها امر میخوام. پس مجموع ما را یحتاج الی الامر، مع ما یحتاج الی الامر یحتاج الی الامر. خب حالا اگر اینجور شد بگویم بین که به همون مصححی که در نیابت در عبادات شیخ فرموده است که متقرب است به امر متعلق به منوب عن، بعد از تنزیل خودش منزله منوب عن. این تنزیل چه فایده داره؟ این تنزیل مثلا لغو است یا اینکه این قیمت نداره؟ چطور اجرت برش تعیین میشه؟ اینا بعض اینکه مقام اثبات معلومه، این حرفا فقط برای مجرد معقولیت در مقام ثبوته، همه اینا درست میشه. اینجا هم همچنین میگوید امر متعلق است به اداء عین. میدونیم بدل کافیه، میدونیم ثابت است این مطلب. چجوری اون وقت متقرب است به امر به اداء عین؟ عبادت باید باشد دیگه. بعد از تنزیل بدل منزله مبدل و مهن، امری که متعلق است به اون، تعیینی ها نه تخییری، امری که متعلق است به او، من متقربم به امر متعلق به اون عین. بعد از تنزیل بدل منزله مبدل و مهن، البته باید بگیم بعد از تنزیل بدل به ذاته منزله مبدل و مهن به ذاته دیگه، که متعلق امر را تنزیل منزله او میکنیم. پس به حسب ظاهر اینم در عبادیت مطلب مصححشه. خیلی خوب، یه همون تحصیل ملاک و اغراض مولویه هم اونم موجب عبادیته بعد از فراغ از مقام اثبات. اینم که هممون میدونیم این مطلب را، نمیشه انکار بکنیم. فقیر، گوسفند، شتر، گاو، اینا را چی میخواه بکنه به معنو فقیرون؟ باید زحمت بکشه اینا را بفروشد تا اینکه از ثمن اینا عاشه بکنه. اون چیکار دارد به اینکه مثلا فی خمرت من الابل شاد 26 نمیدونم بنت مخاض، بنت لبون، فلان، این چیزا را فقیر این خصوصیات را طالبی علال غالب المتعارف، نه اینکه حالا یک فقیری که یک وجهی پیدا شده، یک علتی پیدا شده که مخاض گوسفند داشته باشه، خصوصا این گوسفندی که این مالک داره میخواد بده. علا ایحال فقیر صد حاجت رفع حاجت میخواد، اونم مالیت رفع حاجتش میکنه. بس خصوصیات علال قاعده ملغاست، نه در زکات مال اعیانم اموال، نه در زکات تجارت قیمت مضافه بین اعیان در اون وقت وقتش. و معید این مطلب که فقیر خصوصیتی در نظرش نیست که تمام این وجوبات، حتی اگر زکات تجارت هم واجب بده، همه اینا میدونیم که در تمام این موارد مجزیست اداء بدل، لازمش این است که مشروط از وجوب به این که بدل را ادا نکن. چطور؟ بیمونه بیچاره فقیر گوسفند میخواد، شما بهش پول گوسفند میدهید؟ بابا جان پول میخواد نه گوسفند. پس چرا تعبیر کردن به عین در زکات مال به طور یقین، در زکات تجارت به طور مثلا فرض کنید که احتمال؟ چه احتمال؟ که در شرایع میفرماید به قیمت المتاع، در معتبر در تذکره میفرمایند بگیم که نخیر لا بحثه اگر بگیم به عین متعلق است، چنانی که فلانی از عامه گفته. این دلیل است بر این که غرض چیز دیگره، اونی که رفع حاجت میکند اون محصل مطلبه. و پس چرا گفتن عین در زکات مال؟ اسم عددش گوسفندها و شترها را بردن، وصف شترها را بردن که نمیشه ابن لبون جای بنت مخاض، بنت مخاض جای ابن لبون، اگر داد فلان قدر بدهد، اگر اون داد نداشت او را داد فلان قدر بیره، اگر نداشت او را داد فلان قدر هم بدهد باش. اینجور چیزا چرا اینجور فرمودن عین را چیز کردن؟ عرض کردیم او اشرین دیرانان هم توش هست، عین اینجوری تازه یقیناً مجزیست اداء مال از غیر این عین. چرا؟ برای محصل غرضه. خب حالا این مطلب چرا میگوید اونجا عین است لا بالذمه؟ عین است همین شرایع هم دارد در زکات مال، تتعلق بالعین لا بالذمه. در اینجا میگه تتعلق بقیمت المتاع لا عینه، شرایع در هر دو جا تفرقه قائل شده است بین تعبیرین و بین واجبین. خب چرا اینجور فرموده؟ چرا فرموده عین؟ محافظه کاری بر حق غرما، اگر ذمه بود دیگه رفت حواله، دیگه رفت نسیه که کی متمکن بشه بعد از اداء مال در ذمه که در ذمه ثابته اون وقت باید کنه. نظیرتون الی میسره، باید صبر بکنیم تا هر وقت متمکن شد. به خلاف این که عین اینجا موجوده، یتتبع الصاعی، میره بعد عین رو میگه. اگر متعلق به عین نباشه تتبع یعنی چی؟ محافظه کاریست بر ماله بلا. این محافظه کاری در زکات و تجاره هم هست. این علت برای تعلق به عین، با اینکه میدونیم عین خصوصیت نداره، استیساق خودشون هم فرمودن بعضیا احتمال استیساق داره، احتمال نمیدونم حق، مثل حق الرهانه، مثل عرش جنایت، مثل اینا دارد، نه استحقاق و شرکت آور که لوازمش نیست اینجا. خوب، حالا اگر اینجور شد میگوییم بین که متعلق است به اعیان، آها، به شرط عدم ادای بده از غیر اعیان. این علت موجود است در زکات و تجاره که حق فقرا از بین نره. اگر قائل به وجوب شدیم، قائل به استحباب، حالا اون میاد، آها، این علت اینجا موجوده. از ناحیه وجود علت اگر یک حکمی را در معلول انسان در اون چی که با معلول شریک است در علت بکنه، قیاس نیست که، مثل قیاس منصوص العله است. و همچنین منع از تاس، اگر عین متعلق باشد تاس نیست با قصور ترکه. مثلا سلسی از مال هر کدوم میدهد، مثلا اینم در اینجا موجوده، کاری بکند که مثل ذمیات نشه، حصه مالی این باشه، مقدم باشه. چرا؟ به جهتی گفت به این که قیمت و مالیت مضافه به این مافل خارج، نه اینکه بدل ذمی محض. اگر ذمی محض بود تاس متعین بود، اما حالا که ذمی محض نیست بلکه کلی مضاف به مافل خارج است، نه، با خارجیت اضافهش علامت این است که خارجیت هم داخل دم فی ما هو الواجبه. پس تاس نیست، مقدم است حق فقیر در هم زکات المال هم زکات التجاره بر حقوق سایر غرما. به خلاف این که اگر ذمی محض بود که اینجوری حساب جواهر بفرمایند. پس به حضب ظاهر حتی معتبر و تذکره که قائلن به این که نخیر به عین متعلق است در معتبر و تذکره، اسمی از ذمه نمیارن، به ذمی بودنش، ذمی بودن در هر دو موضع نفی میکنن اینها. بله، یه وقتی که نشود اداء عین، نشود اداء قیمت مضافه به عین، عین مسلوب المالیه شد رأساً، امثال این موارد متعلق به ذمه بشود، این معناش این نیست که در صورتی که ممکنه متعلق به عین باشد یا مضاف به عین باشد از قیمت. پس از ناحیه این که علت از برای تعلق به عین، اونم تعلق به عین مشروطه، علت از برای تعلق به عین در زکات مال موجود است در زکات و تجاره، پس باید بگوییم تعلق به عین دارد اما مشروطاً به عدم اداء البدل من غیر العین، مثل زکات مال دیگه، از اونجا بالاتر که نیست که. و فقیر و حق فقیر را رعایت کردن بیش از این که آدم باید رعایت بکنه در زکات المال که نیست که.
تعلق به عین مشروطاً که از همون ابتدا گفته نمیشه، تعلق به عین مشروطاً که از همون ابتدا درست نمیشه، باید یه چیزی باشه که مشروطاً انتظار از اون باشه. تعلق به این مشروطت از ابتدا نمیشه، باید یه چیزی باشه که این مشروطت انتظاری از این چیزه.
حالا ساعت اول و دوی هم فهم میکنه در این مطلب چی فهم میکنه؟ مع باشد یا بعد باشد، علی حال اصل این تعلق یا مشروط است یا مطلق. الله صدره، ما چیکار داریم بین که باید بعد باشه؟ بعدی و قبلی دیگه نیست. علی حال کلام در معقولیت مطلبه و مستظهر از ادله است. همین مسئله وجود علت از جمله موجبات استظهاره. خب حالا اگر اینجور شد، پس به حسب ظاهر باید ملتزم بشیم بین که زکات و تجاره اگر واجب شد مثل زکات و ماله. هر اشکالی که اون دارد این داره، هر جوابی هم که اون اشکالات در اونجا داره در اینجا هم هست. واجب باشد، فقیر مستحق باشد، آها، بلکه مالک باشد، مالک است ربع عشر را در اونجا و در اینجا. اون وقت معذلی کله علت تعلق به عین در زکات و تجاره هست، احکامش نیست، آثارش نیست، نصابش را زکات و نقدین بگیر، حولش هم مثل حول زکات و نقدین بگیر، عبادیتش را با همه زکات مساوی بدان. معذلی میگوییم بین که نخیر، تعلق به قیمت المتا هم تعلق به ذمه است. میشه هم چیزی بگیم؟
چه اشکال داره بگیم زکات تعلق میگیره به عین مال از حیث مالیتش، در نتیجه عین اول، مالیت هم دوم و موزی، تعلق میگیره به عین مال از حیث مالیتش.
کجا؟
زکات در همون مال، در زکات مالی بگیم تعلق میگیره به عین مال از حیث مالیتش.
از حیثیت تعلیلیه است یا تقییدیه؟ اون تحیص داخل در واجبه یا خارج از واجبه؟ علایه ها مقصود این است که زکات المال به حسب ظاهر با زکات التجاره مساوی است اگر واجب باشد زکات التجاره. علت این که چرا به عین گفتن؟ خب حالا اینجا قیمت گفتن، اونجا عین گفتن، قیمت در اون شاید محمول بر ما هو الغالبه که در زکات المال مقصود همون اقتناع این امواله و استفاده به وجودات خود این اشخاص است با این اسامی، غالبا اینجوره میگه به عین متعلق. اینجا غالبا همون استرابی رو که داشت هنوزم هست، حول سبب میشه باید انقضاء حول سبب میشه برای که واجب بشه و زکات، نه اینکه عدول کرد از قصد تجارت و دیگه مال مال و تجاره نیست. نه، مال و تجاره بودنش در بعد از حول شرط وجوب زکات عند الحول و فی آخر الحول نیست، شرط نیست، نه اینکه دیگه خلاص شد باید دیگه مغازه را ببنده درش، نه این حرفا نیست که اینجا. بس مال و تجاره علی القول بالوجوب کل مال المزکا، به اینجا غالبا همون استرابه، اونم غالبا عدم الاسترابه و ثابت بودنه، ولذا اگر بخواهد تبدیل بکنه حتی به جنس، حتی به مماثل، میگوییم فایده نداره، از سر باید بگیره حول را. این هم یکی از تقریبا از وجوه این که از روی اختیار و طیب نفس مالکین زکات بدهند، بدانند به این که تهذیب اموال است، نمو اموال است، حافظ از بلیات مالیه و غیر مالیه است، و اونی که فرار از زکات را تصویق کردن یعنی مجزی است، با فرار از زکات تبدیل بکنن در حسن آهول دیگه زکات واجب نیست، اما ما فر منه انفع له من ما فر الیه، خودشون فرمودن. و الا کی میفهمه؟ کدوم سعی میفهمه؟ کدوم مصدق میفهمه؟ اگر گفت من در این پنج شطور یکیش را من در اثناء حول فروخته بودم و مثلش آوردم، سعی میفهمه که این دروغه یا راست؟ در تمام این نصاب آمد گفت این که این بعض نصاب را من بخشیدم به اقاربم مثلا، بعد از مدتی اونم آمد به من بخشید و امثال اینجور چیز. کی میفهمه؟ مصدق و یا صحیح؟ کجا میفهمه که این دروغ میگه یا راست میگه؟ همون بر صحت میکنه، اگر گفت زکات نیست در مال من میره از اینجا. خب فلاتا به حسب ظاهر همون طوریست که صاحب مدارک فرموده، نه این طوریست که صاحب جواهر فرموده که تعلق به ذمه، تعلق به ذمه یک جایی حتی در زکات مال که بعد از حول، بعد از امکان ادا تلف بشود ضامنه باید قیمتش را بدهد، این ربطی ندارد بین که پس زکات المال متعلق به ذمه باشد. نه زکات المال متعلق به ذمه، نه زکات التجاره. خب حالا اگر گفتیم مستحب است زکات التجاره، آیا این حرفا که در واجب گفتیم در مستحب هم میاد؟ مثل مستحب است زکات خیل، زکات چیزهای زروع، نمیدونم زرعها، نمیدونم چی، بغل، فلان، این چیزهایی که مستحب است زکاتش، اونچه که در واجب گفتیم در مستحب میاد، یا یعنی که نه دلیل میخواد که در مستحب این حرفا بیاد. چرا؟ به جهت این که اونی که مستحب بود بر مالک واجب میشه بر وارث؟ نه. اونی که مستحب بود بر مالک مستحب است بر وارث هم؟ نه. خب اگر وصیت بکند که بکنید این کار را، داخل در ثلثش میشه. آها، اون وقت هر جوری که او وصیت کرده. ما کلام هم که اینجا مفروض نیست که وصیتی بکند که به مستحب در حق او، ما میشه واجب در حق ما، در حق ورثه یعنی. فلهذا این مطالبی که گفتیم، زکات مال به زکات تجاره بر تقدیر وجوب این مطالب درش جاری باشه، نه مطلقا اگرم قالب استحباب شدیم بگیم همینجور استحبابش مشروطه و فلانه. چیه اینا دلیل مست استحباب بر مالک؟ دلیل استحباب بر وارث که نیست که. و تازه مالک متبدل شد. آها، اگر چیزی مستحب باشه درش، شروط استحباب فلان اگر در این موجود مست، نه بالوراثه بلکه به دواسطه که ادله میگوید هر کسی که مالک این مطلب شد، خودش هم قصد تجارت داشت، حولش از حالا میشه، میخواد در وسط حول مورث بوده یا نبوده کاری به اون نداره. فلهذا به حسب ظاهر مطالبی که گفته شد بنابر ما هو الاصح بیننا بین که زکات تجارت مستحب است، پس ما به حسب ظاهر همین رو که مدارک فرموده که تعلق به قیمت غیر از تعلق به ذمه است، همین قابل قبوله.